بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. در عرض سندیم که این لفظ شریف تیال عرض را می شود معانی مختلفی در باب سیر انسانی باشد، اما یکی از اون معانی همینی هست که در مقام توجه عرفانیه برای شخص سالک الالله رخ میده و اون حال خاصی که شخص در حال توجه مینشینه و آهست آهست تا در اون برنامه خداوند به او توفیق انصراف از نشأه طبیعت به ماوراء طبیعت را عطا بفرماید، که در دیوان شریف استادمون هم آمده که ندانم خواجه بیدار است یا نه، تا اون بیت که به حال خیش اندر توجه فقط از بحر دیدار است یا نه، که وقتی به توجه می‌نشینه آیا مقصود او، هدف او این است که به دیدار حق متعال تشرف حاصل بفرماید یا غیر از این مقصودی را در پیش داره. اون در این مسیر توجهات عرفانی انشاءالله همون طهارت ظاهر و باطنه، که هرچه برای شخص توفیق تطهیر و تنزیه ظاهر و باطن پیش بیاید، نه تنها او مشتاق زیارت و دیدار جمال دلارای عالم وجود می شود، بلکه عالم از او مشتاق‌تر مشتاق دیدار جمال ایشون هست. مثل این که یه وقتی انسان دلش می‌خواد که شخص خودش از عالم ماده و عالم مثال عروج روحی کند، اما گاهی شخص اونقدر با صفا و قوی میشه که عالم غیب تنزل میکنن در عالم مثال، در عالم ماده، که تا به زیارت او تشرف حاصل بفرماید. و سوره مبارکه قبل قرآن کریم یکی از بطون معانیش برای همین که در نظام هستی انسان کامل اونچنان با صفا و با عزت با عظمت میشه که تنزل الملائکه و روح فیها بإذن ربهم من کل امر، که هم همه ملائکه الله و هم حقیقت روح نظام هستی تنزل میکنن بر انسان کامل. این آیه که سوره، چه سوره قدر و چه سوره دخان، به عنوان دو تا سوره ولایت هستند و حضرت امام صادق علیه السلام فرمود که با دشمنان ما، با مخالفین ما، با این دو تا سوره مباهله کنید و ما پشتوانه اتون هستیم. این سوره و به خصوص اون آیه تنزل الملائکه و روح اینا نشون میدهد که خیلی انسان انگیزه برای عروج پیدا نکند، بگذارد که او در طهارت خودش باشه، در خلوص خودش باشه، در مقام توحید صمدی قرآنی اون حقیقت قل هو الله احد الله الصمد در او پیاده بشه، عالم مشتاق است. چه اینکه خدای متعال هم دائما مشتاق زیارت و دیدار اوست، المؤمن و مرآت المؤمن. پس میبینید چقدر فضای بحث منقلب میشه که یه وقتی ما بگیم که ما چه کار بکنیم که بتونیم از عالم ماده و عالم غیب برویم، اما یه وقتی بگیم آقا چه کنیم که ما هدفمون این نباشه که از این عالم به اون عالم بریم، ما در مقام توحیدیمون موحد باشیم، به حقیقت توحید شخصی صمدی سعی اطلاقی که همه بزرگان اهل معرفت به این توحید سر سپردن، آرمیده شدن، آرام گرفتن، به این توحید توجه کنیم برامون حاصل بشه. وقتی این حقیقت پیدا شد میبینه که هوالذی فی السماء اله و فی الارض اله، در کجا میگردد که خدا نیست؟ دیگه غیب و شهودش یک پارچه شهود محض میشه، حضور محض میشه. عمده این است که او در پیشگاه حق متعال تشرف داشته باشد و حق هم که نه منحصر در عالم بالاست و نه مقید به عالم پایینه، هم فی السماء اله و هم فی الارض اله، هر کجا بری فعینما تولو فثم وجه الله. برای همین بود که خیلی به این اصطلاحی که الان داریم پیغمبر معراج تشریف فرما می شد، خب از ظواهر روایات که مرحوم مجلسی قدس سره در کتابی مثل حق الیقین و جاهای دیگر بهار روایات معراجیه رو جمع فرمودن، اونجاها آمده که اصلا می آمدن ملائکت الله و جناب جبرئیل دنبال جناب رسول الله آقا رو می بردن. پس تو این چیز نیست که آقا بگه ما چه ذکری رو بگیم که عروج کنیم، ما برویم، نیاز نیست تو بروی، میان دنبالت، تو خالص باش، تو به سعادت انسانی که حقیقت توحید قرآنیست متلبس بشو، به حقیقت خداپرست باش و به تعبیر آقا جان امام امیرالمؤمنین در خطبه اول نهج البلاغه و کمال توحید و کمال اخلاص. کمال اخلاص اینه که نفی و صفات ان از او صفات زائده بر ذات رو نفی کنه، به کمال اخلاص در توحید برسه، میان خودش میبرن، نازش هم میکشن. وقت حالا او ذکر میگفت که ناز بکشه ببینه که آیا عالم غیب بهش راه میدن، حالا از این حرفا دست برداشت. انسانی که موحد است که اینجوری فکر نمی کنه، که انسان موحد خدا پرست، نه غیب پرست. انسان موحد توحید الصمد در او پیاده شده، حقیقتا الله قبله اوست. چه کار داره که غیبی یا شهود من کجایم، چه کار بی حرفا داره؟ ولذا معنا نداره که او به دنبال غیب بره، غیب و شهود برای او در پیشگاه الهی یکسان است، طوری میشن که ادب مع الله بهشون اجازه نمیده که از غیر خدا چیزی درخواست کنن و حتی از خدا غیر خدا درخواست کنن. نعوذ بالله. اصلا و ابدا اونچنان صفای باطنشون جلوه میکنه در نظام هستی که همینطور بند و جنابالی الان به تنظیر تشبیه در این نشعه طبیعت در سطح ظاهری این زمین خشکی زمین که عرض قرآنیست، اینجا هستیم، سر به سوی آسمان میکنیم، در روز یک آفتاب میبینیم، در شب این همه ستاره ها میبینیم، طوری انسان موحد در عالم جلوگر میشه، اون انسان خودساخته الهی قرآنی که به حقیقت اون سوره مبارکه قل هو الله احد که اخلاص در توحید است و کمال اخلاص در توحید است و نور است، اسم این سوره نور است، در او پیاده شده، اونچنان غیب مشتاق دیدن او میشن که همه از دور مشاهدهش میکنن، نور محضه، ولذا از غیب به سوی عالم شهود تنزل میکنن که مهمترین خصیصه شب قدر اینه که تمام ملائکت الله و روح اعظم الهی نظام هستی اینها تنزل پیدا میکنن بر جان انسان کامل که تا تمام جزئیات امور جزئی نظام هستی را به عرض مبارک او برسانن. این درست انسان موحد بشه، از اون به بعد توجه داشته باشه عالم مالک دارد، نفس او مالک دارد، نظام هستی مالک دارد، مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء و تنزع الملک من تشاء، که از هر کسی بخواهد ملک رو میگیرد و هر کسی بخواهد بهش میدهد، این سلطان توحید در او قیام بکند وقت میبرنش، میبرن. در روایات معراجیه عنایت بفرمایید، نوعاً روایات لحنشون اینه که جبرئیل و ملائکه نازل می شدن و جناب رسول الله رو می بردن، که حالا آقای جای بشینه که ما یه ذکری بگیم، یه چیزی بگیم که یه حالی بهمون دست بده، ما اون سویی بشیم و عروج کنیم، می بینی یواش یواش اینا اوائل راه برای انسانهای متعارف، اما اون که به حقیقت توحید سر سپرده است چه فرقی می کند برای او غیب و شهود؟ اون چه را که باید در شو غیب ببیند در شهود ملاحظه می کند، چون همون خدایی که در غیب تجلی دارد همون خدا هم در عالم شهود و ظاهر هم تجلی دارد، بلذا او موحد است به توحید الهی، چه کار دارد که کجاش میبرن، چی بهش میدن، چی ندادن، تازه چه بدن چه ندهن، او توجهش به فقر ذاتی خودش هست. یا ایها الناس انتم الفقراء الالله، نه توجه باشه، در مقام توحیدی باشه، ولی زهاب پیغمبر میامدن آجان رو میبردن، اون بزرگوار میرفتن در حجر اسماعیل، اونجا می نشستن رو به سوی کعبه مشغول عبادت خودشون بودن. گاهی هم در روایت داره که وقتی حضرت نمازشون رو قرائت می فرمودن اینها به دیوار حجر اسماعیل تکیه می دادن، اونجا می نشستن و گاهی حتی نحوه نشستن آقا را هم روایات ترسیم فرمودن. اینها را البته توجه داشته باشید، در روایات حتی نسبت به هیئت نشستن ائمه علیهم السلام در هنگام دعا یا در عبادت ها یا در هنگام حالات خاصشون روی هیئت و بافتشون هم دقت بفرمایید. مثلا در هزار یک کلمه، الان یادم نیست، در کلمه گویا 481 این طوری ها باشه، جلد سوم نمیدونم سوم گویا باید باشه، اونجا واقعی را که این ایام اسارت اهل بیت امام حسین علیه السلام به عاشورای شمسی شده که 21 مهر طبق محاسبه استاد بزرگوارمون و مرحوم علامه شهرانی و خیلی بزرگان دیگر که روایاتی هم در این باب داریم که 21 مهر شده عاشورای شمسی، یعنی 10 و روز عاشورای محرم سال 61 هجری افتاده روز 21 مهر ماه. حالا درست ما از جنبه شرعی دستورات دینیمون را بعضی ها را بر اساس حرکت و سیر آفتاب قرار میدیم، مثل نمازهای پنجگانه واجب را و بعضی از نمازهای مستحبی را و بعضی از امور که اکثر امور شرعی ما هم هست بر اساس سیر ما هست که و سال و ماه قمری تنظیم می کنیم، که حالا در مورد اعیاد و وفیات ائمه علیهم السلام نوعا ما معتقد به همون ماه قمری و سال قمری هستیم. اما خب به هر حال مثل که الان در بین ما مرسوم شده نوعا که تمام جشنها نمیدونم اعیاد وفیات فرض خودمون را تولداتمون را وفاتهای گذشتگان اینها را به سال قمر شمسی میگیریم، اما چون در شرع مقدس قمری است تعبد سال قمری در مسائل عاشورا و اینها به قمری کشیده شد، اما توجهش به سال شمسیش هم باز خالی از لطف نیست. اونجا داره که روز نهم تاسوعا که وقتی شمر از کوفه آمد کربلا و نامه آورد برای عمر سعد که کار رو تمام کنه، عمر سعد هم نماز ظهرش رو با نماز عصر رو، چون اونا فاصله میگذاشتن بین ظهر و عصر، نماز عصر را خونده. حالا ساعت 3 بعد از ظهر مثلا اینطوری ها که بین ظهر و عصرشون فاصله میندازن، بعد از او دستور حرکت داده که تا شب کار رو تمام کنه. دستور حرکت داد توی تاریخ داره، ملاحظه بفرمایید اون کلمه هم این تیکه تاریخی رو آوردن. خواهم بگم که ببینید آقا تو یک مسئله تاریخی تو کجا دقت فرمود، ببینید اینجا چه نکته خوابیده است که دیگه کمتر کسی یا چیزی فکرش به اینجا میده که این دقت ها را آدم با داشته باشه که اینا نیروشون حرکت کرد. عمر سعد دستور داد که یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری، که شما همه سوار بشید، لشکریان الهی. حرف جناب رسول الله بود در جنگ ها، نه اینکه پدرش سعد ابی وقاص در جنگ ها پای رکاب رسول الله بودن. برای پسرشون نقل کردن که ما جنگی میخواست شروع بشه، آقا با این جمله ما رو به سوی حمله به سوی دشمن میخوام، پسرم همون جمله رو حتما از پدره یاد گرفته در کربلا به کار برده که ما حقیم و حسین باطله. یا خیلی الله ارکبی حرف جناب رسول الله و بالجنت ابشری، که اینا سوار شد. حیاهوی نیروی لشکر دشمن در اردوی ابی عبدالله پیچید، چون یک دفعه صحنه عادی بود، ناگهان صحنه متحول شد. این آتش پاره کثیف جرثومه فساد از کوفه اومده و اون نامه رو آورده و صحنه رو عوض کرده. و در این لحظه آقا جان ابی عبدالله علیه السلام دم خیمه شون تاریخ داره نشسته بودن. در تاریخ داره که حضرت که دم خیمه نشسته بودن، طوری نشسته بودن که گویا ساق مبارکشون آمده بود بالا، تکیه به عمود خیمه چی اینا داده بودن، اونجا نشستن و شمشیر مبارکشون را، اون سر شمشیر را، نوک شمشیر را به درون به زمین گذاشته، دسته شمشیر را آورده بودن بالا و سر مبارک رو داره که به خفقه علا رکبه و خفقه، اهل سر مبارک را، پیشانی مبارکشون را علا رکبه، روی دوتا زانو و ساق پایشون گذاشته بودن. تا اینجا رو آقا دنبال کرد عبارت رو که مشابه همین صحنه را از امام امیرالمؤمنین در صفین هم داشتن، که همین صحنه اعلی حضرت توی حال مبارکشون، حضرت زینب سلام الله علیها که تا دید لشکریان دشمن به حرکت در آمدن، جنبش گرفتن برای حمله کردن و سر و صدا بلند شد، طوری که حضرت زینب بسیار نگران آمد به سوی خیمه که به قول خودش که بیاد مثلا آقا رو خبردار کنه، آقا توی خیمه یا نشسته مثلا یا بالاخره در حال خودشه چطور، بیاد آقا رو خبردار کنه. آمد دیدن که آقا ایطوری نشستن. بعد حضرت داد زد برادر، ابی عبدالله سر رو از روی زانوهاشون برداشتن و فرمودن چی خواهر چرا نگران؟ گفت که آقا جان مگه صدای دشمن رو نمیشنوی که دارم به سوی خیمه ها حمله ور میشن؟ آقا فرمید و متوجه شد که او خیلی در استراب و ناراحتی، اینها به ایشون بلا فاصله دیگه بیش از این که بله چی شد نمیدانم میدانم اینها نخه، فقط فرمود خواهر جان نگران نباش، من امشب با تو هستم، فردا از محضرت میرم، چون من همین الان در خدمت جدم رسول الله تشرف داشتم و آقا جان به من فرمود شما فردا مهمان من هستی، فردا افطار غروب دیگه، این حواس چیه، این الفاظ چیه، فردا افطار غروب من منتظر شما هستم. سبحان الله، مگه بیرون این عالم ماده باز مگه افطار داریم، روزه داریم، ماه رمضان داریم مثلا؟ بعد اینها چیه؟ در این الفاظ روایات دقت بفرمایید که فردا خوب اینطور. حالا این واقعه رو و واقعه دیگری رو آقا نقل میکنه، بعد در اون کلمه میفرماد که این روایات اشاره به توجه عرفانی است. اینها ایطوری در ائمه علیهم السلام فراوان از این نحو هیئت در نشستن، در برخاستن، در توجهات عرفانی پیش می آمد. دیروزم که یک موردش را از حضرت یعقوب علیه السلام به عرض مبارکتون از کمال الدین مرحوم شیخ صدوق نقل کردیم و اینطور برای یک آن یه انسان کاملی ازا شاء ان علمو بخواهد بداند میداند، منتها بسته به اون توجهاتشونه که در اون لحظه ای که متوجه میشن تا براشون بعضی نکات غیبی که فعلا گزارشاتی به اینها میدن حاصل بشه بر اساس دار تدریس، اون نحوه حضرت یعقوب علیه السلام برخورد کرده بود، اونم یک نحوه توجه عرفانی بود، منتها توجه هر کسی به وفق حال خودشه. چه اینکه نماز هر کسی به مقدار جدول وجودی خودشه. و اون حضرت یعقوب سلام الله علیه یه بچه ها اینجور رفتند و با هم دسیسه کردن اون برادر را انداختن تو چاه و بعضی گفتن بکشیم و بعضی گفتن نه حالا این اندازه نباشه نکشیم بندازیم چاه و دیگه اینجا خودشون ته چاه کم کم اینجوری میشه دیگه. و بعد میریم پیش پدر و اشاعن یکون موقع اشاع آمدن حال مثل این که چون خواستن نقشه بکشن که بله ما او دیگه گرد خورده و ما خیلی زحمت کشیدیم روز به شب آمد و غروب و تا مثلا نزدیکای اشاع و اینها ما آمدیم که داشتیم میگشتیم بالاخره چی کار کنیم گرد او رو خورده. بله اونم جان پدر تا به اینها رسیدند و پارچه خونالود دروغین رو به دستش دادن پدره پارچه رو گذاشته روی صورت. در روایت داره که او رو القا کرده روی صورتش، هم اینجا داره هم در اونجایی که وقتی فرزندان بعد از حالا 40 سال رفتند و پیراهن یوسف رو آوردن اونجا هم داره که علا بچهی فرتد بسی را اینا روش دقت بفرمایید. همه اینها همه حساب داره. چرا علا بچهی فرتد بسی را که پیراهن رو آوردن این القا کردن پیراهن رو حضرت بازم گذاشت روی صورت خودش پیراهن را فرتد بسی را ای ماشاءالله. چقدر اسرار در روایاته، چقدر اسرار در آیاته، اینا همه گوشه‌هایی از توجهات قرآنی است که یک انسانی بخواهد برای فهم اسرار نظام هستی از اینها استفاده کنه. چون انسان شاکلش بر تعلیم دیگه و علم آدم الاسماء کلها بناست که به او تعلیم بفرماین مطلق اسما رو. برای نحو تعلیم اطلاقی اسما یکی از کارها و روشهایی که این راه تعلیمی رو طی می‌فرماین این مقام شریف توجه عرفانی است. خداوند ان شاءالله توفیق عطا کنه، شرح صدر عطا کنه که اشادم در محضر بزرگان کسانی که به حقیقت در وادی علم به راه چشیدن و رسیدن و یافتن و شدن و اینها هست انشاءالله تشرف حاصل کنه که این خونده های فکری اینا در یه جایی به بار بشینه، خونده های فکری در یه جایی به بار بشینه. الان برای حرف اینجا حرف زدن فراوونه، منتها یه مقداری باید عزیزان سروران بزرگواران تهنی بفرمایید به طرح مباحث که اینها مقدمات میخواد برای بعضی از مطالب بعضی از نکات. عجله در کار نباشه، از افراط و تفریط انسان میترسه، مزاجها مختلفه، بدنها هر بدنی هر کششی در اونیست. اونها که صاحب مزاج اعتدال جسمانی و بدنی بودن که نفس ناطقهشون قدرت استیاد حقایق ملکوتی رو داشت، دیروز در روایت میبینیم که آقا جان امام صادق با اون قوت نفسانیه با اون عظمت و جبروتش وقتی تلقی استماع قرآن را از خدای متعال میفرماید تا جایی که بدن طاقت در مقابل اون عظمت عالم داشته باشد آقا فرمود لم تقومل قوت البشریه، که قوت بشریه تاب مقاومت نداره در این گونه از تجلیات جلالیه حق متعال سنگینه. ولذا میبینید بدن سنگینی میشه، احساس سنگینی میکنه، چه بسا تب رو میاره چه بسا میفته. توی همین حالاتی که نقل شده، چون برای این که انسان میخواد از عالم ماده به عالم مثال سفر کنه، اینها دیگه هوس که نیست. در عالم ماده الان ما روی کره زمین بگردیم، بخوای مورچه پیدا کنی که به اندازه قزعمل، به اندازه قزعمل یک مثلا شتر بسیار قوی یا یک فیل بسیار عظیم الجثه، اینطوری مورچه پیدا میشه؟ از جنبه مادی طبیعی نمیشه که. کسی تا الان نفهمون و اینجوری مورچه ها بخوام پیدا بشن، کی از دستشون در امان میخواد بمونه؟ گرفتار میشه بشر؟ چجوری میشه امان بمونه؟ نیست. اما در صور مثالیه چرا؟ در صورت مثالیه روایات رو در باب معاد و فهم اسرار معاد قرائت میفرمایی که بعضی ها در قیامت دندونهایشون به اندازهی دندونهای نیششون به اندازهی بلنده که به مقدار بلندی فلان کوه میرسه. یعنی چی؟ ها چرا آمدی آخه؟ چجوری میشه؟ نا دیگه صور مثالیه است. صور مثالیه اینطور نیست که به وفق به وزان و به شکل صور عالم ماده و طبیعت هست، اما چون در رتبه مثال است دیگه میشود که یه چیزی که در اینجا این مورچه کوچلوی به اندازه بند انگشت، هنوز ما شاید مورچه به این بزرگی ندیده باشیم، دیدیم مورچه های بزرگتر، ریزتر، متوسط، اما یه وقتی در صورت مثالیه یه مورچه براش متمثل میشه به اندازه بزعمل یا بزرگتر و هاکذا. اینها هست در صور برزخیه، به خصوص در صور برزخیه افراد، اشخاص، گناهانی که انجام میدن، این گناه برای اونها هویت درونی میسازه، بعد درشون ملکه میشه، دیگه ازشون دست بردار نیست، این ملکهشون مادهی میشه برای صورت برزخی، و در صورت برزخیه یک انسان الهی قرآنی که جان و ملک و ملکوت رو می نمایانه و نمایش نامه سرگذشت دیگر بشرهاست، می بینید که صور برزخی افراد را در مقام توجهات عرفانی چجور مشاهده می کنه. منتها همون طوری که روایات هم داریم، اگر کسی جان پاک داشته باشد این صور برزخیه رو مشاهده می کند، اما برای او جهنم نیست، برای او عذاب نیست. اتفاقا از این تمثلات صور برزخیه هم چه بسا بهش ابتهاج ذاتی دست می ده. نه تنها عذاب و درد و اینها نیست، عذاب علیم نیست، بلکه به او ابتهاج ذاتی دست می ده. اما اگر خدای ناکرده جان ناپاکه، چه صور برزخی خودش رو ادراک بکند در عذاب میفتد و چه صور برزخی دیگران رو در خواب یا در بیداری براش رخ بدهد در عذاب میفتد. ولذا خیلی ها در بعد از واقعه عاشورا از سربازان عمر سعد بودن که اصلا طول عمر آروم نگرفتن، نه خواب نه بیداری، اصلا صور برزخیه براشون مکشوف میشد و همش هم صور برزخیه خودشون بود. اون خباست هاشون در میزد، مشاهده میکردن، اونا به مکاشفات رسیدن، منتها مکاشفهشون این بود که صور ملکات و خباست و جنایت خودشون رو در کربلا در عالم مثال متصل خودشون مشاهده میکردن، ولذا همینجور جیغ میکشید یک عمر تا از دنیا رفته به درک واصل شده. تاریخ نگاه بفرمایید، بعضی ها توشون سرنوشتشون آمده. جان وقتی ناپاکه، اینی که شرع میگه از حلال از حرام اجتناب کن، به واجباتت رو بیار درست انجامش بده که تطهیر کنه شخص را. حالا میخوای بهش برو برو، میخوای تو جهنم هم عبور کنه بکنه، هر کجا میخواد بره همه جا بهشته، برای اون جهنم هم بهشته دیگه. جهنم جهنم نیست که، جهنم برای اهل جهنم جهنمه، نه برای بهشتی. ولذا کل بهشتی ها تو درون جهنم عبور میکنن، اما همه اون چی که در جهنم است براشون سرد و خاموشه، انگار این که اصلا آتش نیست. همونجا دیگران جیغ میکشن میگن آتشه، اما ایشون آتش نمیبینه، آتش برد و سلام. همونجور که آب خنک برد و سلام است، براش آتش هم برد و سلامه. ولذا در دعای شریف کمیل داره که اگر این گناهان و اگر خداوند قسم نخورده بود که عذاب کنه، لجعل تنار بردن و سلاما، چه این که برای کسی که متطهر شده است همین جهنم براش برد و سلام است. ولذا صور برزخی هم خودش برای او جلوه کند، همش براش لذت آوره اگر تطهیر نفس داره، و اگر صور برزخی کثیفه افراد دیگر هم براش متمثل بشه، اونها هم میباز میبینید به او هیچ اذیتی نمیرسه. او از مشاهدات این صور مثالیه در اذیت و عذاب نیست، اگرچه صاحبان اون صور اینطوریه. و کسی که حالا به تعبیری چه خوب شد که آدم چشم برزخیش باز نمیشه، اگر بخواد باز بشه خیلی حوصله میخواد، خیلی ظرفیت میخواد، خیلی توان میخواد که پا تو کفش خلق خدا نکنه، با بندگان الهی بد برخورد نکنه، بازم دلسوزشون باشه، باز مثل جناب رسول الله باشه که اینجور با دید برزخیشون صور مثالی برزخی این همه مردم رو مشاهده می کردن و در این حال شبان روز یک لحظه هم از هدایت اونها دست نمی کشیدن. گاهی اونقدر دلشون می سوخت برای هدایت همین خلق اللهی عجیب و غریب با اشکال مختلف، که جناب حق متعال در قرآنش در دو جا به حضرتش فرمود که چرا اینجور غصه میخوری، داری خودتو از بین میبری، حالا شما ابلاغ بکن انشاءالله حسابشون با ما آماد به حساب رسیمین. آقا غصه میخوردن، یک کسی که میخواد در سیر انسانی قرار بگیره باید ظرفیت در مقام تلقی معانی و معارف الهیه و به خصوص توحید را اونچنان عالی داشته باشه که اگر یه وقتی صور برزخیه افراد برای اون متجلی شده، مبادا دهن باز کنه، مبادا آبرو ببره. ان الله لا يحب ان تشيع الفاحشه، خدا دوست نداره که چیزایی که فاحشه زشت اینها برملا بشه. و نخیر نخیر، قربان جان انسان کامل مثل حضرت یعقوب، اینجور بچه ها گریه می کردند و چه و فلان و اینها که جان پدر گرب او رو خورده. سبحان الله، از کوزه همون تراوت که در اوست، خودشون گرب صفت بودن، حالا که داشتن به پدر گزارش می دادن که برادر رو گرب خورده، فکر کردن آخه چون اونا به فکر گرگ عینی خارجی مفترس تو داخل جنگل و غابه بودن، و گفتن خب به این صورت به پدر گزارش میدیم که فعلا از ما رفع تهمت بشه، دفع تهمت بشه. خبر نداشتن که همین حرفی که داره میزنه هم پدر چشم برزخیش بازه، اونها رو به صور گرگ ها مشاهده کرده و قبل از این رو مشاهده کرده بود قبلا، و همین که این جان پدر اون پدری هست که میتونه این گرگ ها رو مؤدب کنه، کم کم انشاءالله رام بشه. این جان پدر خیلی پدر خوبی و پدر اجتماع اینجوری، اونایی که عارف حقیقی هستن پدر حقیقی اجتماعی، دلسوز اجتماعی. اینا خبر نداشتن که همون موقعی که امروز صبح یا دیروز یا امروز صبح رفتن پیش پدرجانشون که ما این برادر رو بده که ما اینو ببریم بیابون و این پیش ما باشه بازی کنه، اینها پدر عزیزشون فرمود که اینی اخاف و ان یأکله الذئب، میترسم که این بچه‌م رو گرگ بخوره. اینا خبر نداشتن که پدر از همونجا صفت گرگ رو اینا رو به شکل گرگ مشاهده کرده، منتها اونا به فکر با گرگ بیابون بودن، توجه به حرف پدر نداشتن. حالا هم که آمدن که اعتذار کنن که برادر ما رو گرگ خورده و گریه و گریه و چی جورم عشق اشاعن یکون بکا یبکا، دیگه ثلاثی مجرده دیگه، یبکون میگه یعنی واقعا گریه میکردن اما به دروغ گریه میکردن. این دیگه خیلی عجیبه، یه وقتی آدم خودشو به دروغ بزنه اون دیگه باید بزنه مثلا باب افتعال، اگه فعلی رو میخواد یه جوری با مکری با حیلهی فعلی رو باید ببره باب افتعال، اما ثلاثی مجرده آخه یبکون بکا یبکاس یبکون گریه میکرد. بعد که جان پدر او رو گرگ خورده، بعد جان پدر گفت که خب حالا سولت لکم انفسکم، نفس شما الان تصویرتون کرده غیر واقع رو واقع دارید جلوه میدید و خبر ندارید که شما به فکر اخبار از گرگ بیابانی، خبر از این گرگ درونی خیابونی ندارید. اصل اینه که خود نفس شما الان گرگه، اون گرگا رو میشه ادب کرد، اون رو میشه آدم دنبال کنه، فوقش اینه که بیاد یه دو تا چهار تا گوسفندی رو جسمش رو بدره، اما این گرگی که حسودی داره و میاد برادر دری میکنه، این گرگ با تصفیه کرد، اینو با تنزیهش کرد، اون تو اینقدر حوصله کرد صبر به کار آورد که تا این گرگا رو بالاخره درستشون کرد، یعنی هدایتشون کرد. ولی خب بالاخره موند این اوصاف در نسلشون موند و این بنی اسرائیل فرزندان جناب حضرت یعقوب و نوه‌هاشون و احفادشون اینا همزم هستن دیگه، و چقدر مزاحم سطح کره زمین هستن برای مردم بیچاره و این بدبختی ها از اونجا. این گرگ درونی رو باید درست کرد، بعد از اینه که درست بشه این صور براش مکشوف میشه، منتها حوصله داره اینها رو به هر کسی نمیدن، نه خیر به هر کسی نمیدن، اینها رو به کسانی میدن که باید خیلی صبر داشته باشن، خیلی حوصله داشته باشن، خیلی جان قوی، مبادا لب باز کنه، مبادا دهن باز کنه. و تازه هم داشت میگفت به فرزندانش، گفت اینی اخاف و ایعکله و ده، میترسم که پسرم و گرگ بخورد. نگفت شما گرگی، چقدر دهن مؤدب، اینی که فرمودن ادب رو باید از اولیای الهی، از انبیا، از ائمه یاد بگیریم، اینطور دیگه خیلی کم پیش آمد، خیلی کم. اگر هم بعضی از مواردی در تاریخ داریم که پیش آمده، یقیناً بدانید که در اون گونه موردهای شاز حتما اذن الهی بود، وگرنه دهن باز نمی کردن اصلا و ابدا هیچ. اگر ابن ملجم آمد با آقا امیرالمؤمنین بیعت کنه که آقا در هنگام بیعت، او بیعت کرد رفت بره، آقا فرمود که ابن ملجم، گفت چیه؟ و برگرد آمد و بیعت کردی؟ گفت بله آقا بیعت کردم دیگه، در خدمت شما. خب بسیار خوب، من سرش رو انداخت که دوباره بره، آقا باز گیرش داده، آقا ابن ملجم بیا بینم بیعت کردی؟ بله. روایت در بهار داره بار سوم ابن ملجم برا شد، در کتاب ارشاد مرحوم شیخ مفید داره که بار دوم ابن ملجم برا شد و که چی آقا من بیعت کردم، چرا بیعت نکردم، خب میبینی این همه جمعیت، منم بیعت کردم. آقا فرمود که اگر بیعت کردی فإن روحی لا تعرف روحک، چرا پس جان من تو رو نمیشناسه؟ حالا این مقدار آقا ادب به کار آورده، این مقدار به زبون آورد که آقا پس چرا من دلم به دل تو بس راه نداره، پس چرا حرفت راست نیست، چرا به صدق دست نمیدی، چرا به صدق بیعت نمی کنی؟ که در تاریخ داره که او برگشت که داشت میرفت، آقا جان شروع کرده به ابیاتی که از شعرای عرب را خوندن به این مضمون که ما اراده حیاتشو داریم، ایشون قصد کشتن ما رو دارد. به هوه یورید و قتلی و انا اورید و حیاته، من میخوام که او زنده باشه و میخوام او حیات انسانی داشته باشه. من که بهش گفتم چرا جانم با جان تو در ارتباط نیست، چرا هم دیگر نمیشناسیم، میخوام او رو با ولایت محشور کنم، با سر انسان کامل محشور بشه که حیات انسانی پیدا بفرماید. اما ببین که ما در چه حالیم و در چه فکریم برای خلق خدا و اونها در مقابل ما تو چه فکرن. و بالاخره این فرمایش امروز حضرت بعد از 5 سال اجرا شد و دست به قتل علی علیه السلام زد و حضرت رو کشت. دیگه اینطور میشه، حتی برای دشمناشون هم دلسوزی میکنن، حتی برای دشمناشون. اینا دیگه جای دیگه پیدا نمیفرمایید، اینا دیگه توی مکتب اهل بیت. یه پدری بیاد 40 سال خون به دل بشه تا 7-8 تا بچه ها رو از این صفت درندگی و این بیچاری ها اینا رو ببینه میتونه درش بیاره؟ چقدر صبر میخواد، چقدر حوصله میخواد. اینا توی این توجهات پیش میان. تیول ارز یکی از لطایف تیول ارز برای اولیای الهی که میبینید زمین را زمان را در یک مقطع بسیار کوتاهی طی میفرمایند براشون پیش میان، یا شاید کسی که به حال توجه عرفانی برسه اون دیگه تا راهش بدن تا توی توجه بتونه موفق بشه، چون یک کتلیه، یک مستحصلیه، نوعاً افراد راه میفتن و از این کتل در نمیرن و در این کتل میمونن و علت موندن هم اینه که بالاخره تطهیر نشده، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز، بالاخره نشده. خوبه، آدم خوبیه، نماز میخونه، روزه میگیره، حج میره، درسم میخونه، خیلی خوب زحمتم میکشه، اما بازم بالاخره گوشه های جان او و قلب او و نفس او یه چیزایی هم توش هست، نمیگذاره. و مقام این طوری هم مقامی نیست که اگر کسی یه ذره یه تارموی گرفتاری های تاریکی داشته باشه بازم راهش بدن به ملکوت، نه خیلی. حالا تا چه برسه به یه کسی که نعوذ بالله گناه کنه بگه ما عارف شدیم؟ آخه اینا چه ادعاهایی؟ آخه برادر آقای عزیز سر و آخه گناه که تاریکی محضه، که اون که بنده خدا گناه نمی کند که هیچ، واجباتشو انجام میده که هیچ، مستحبات انجام میده و مکروهات ترک میکنن و این جور خودش رو میپاید، اگر یک سر سوزنی باز یه جایی یک غفلتی اون جور باید در مقام توحید الصمد قل هو الله احد الله الصمد باشه که اون طوری هست، بازم اون طور اگه یه گوشه کناری عیبی چیزی باز راهش نمیدن، حالا این آقا همینجور بیاد خلاف شر انجام بده راهش بدن؟ این چه دعاهاییست؟ آقای چه حرفیه؟ که چی آقا من ذکر میگم؟ اگه هر ذکری، بسیاری از ذکرها هست که برای انسان جز تاریکی چیز دیگر افسوده نمی کنه. قرآن که نماز بهترین ذکر الله هست فرمود که نعوذ بالله اگر کسی این نماز را به صورت ساهون، به صورت سهو، نسیان، غفلت، به صورت ریا انجام بده، که به جای اینکه نماز نور آور باشه که تاریکی آوره، اینی که انجام واجب اگر نعوذ بالله بخواهد با نیت قربتن الالله نباشه و در او نیت خلاف ریا چه اینها جلوه کنه که نماز خوندنش تاریکی میارد که دیگه تو عالم غیب راه نمیدن، حالا بره نعوذ بالله نماز نخونه بعد عالم غیب راهش بدن، بعد یه شراب بخوره عالم غیب راهش بدن، گناه بکنه غیب راهش بدن، مگه میشه این آخه؟ که حالا شرع مقدس به یک زبانی که هفت جوری بشه همه بفهمن بگه آقا اینها رو باید ببرن جهنم سوخت سوزش بکنن، اینها تطهیر بشن پاک بشن، بعد حالا به اینها بگن که حالا قابلیت برای رفتن به بهشت پیدا میکنی. اینها گفته های شرع مقدس همه حساب داره، همه حرف داره. اینجا کسی اگه بخواد نعوذ بالله خلاف بکنه بعد هم بیاد عارف بشه، کجا عارف بشه؟ ما تطهیر بشیم اون چرا که دین مقدس به ما فرمود به وفق اون چه که جان انسان‌های کامل از حقیقت عالم در کمال صدق محض و در کمال اخلاص توحید قرآنی اون چرا تلقی کردن و به ما فرمودن ما طبق این برنامه بالا بریم، گر کاممون بر نیامد حالا بشینیم گله کنیم که آقا نشده، کی رفتیم کی رفت نرسید. اونایی که رفتن رسیدن، هر کی به صد رفته که البته تک تک مردانی هم هستن میبینیم که الحمدلله رسیدن و میبرن. بله میفرمود که در شرح دفتر دل داستانش رو مفصلا اونجا آوردیم که شب بود توی اتاق نشسته بودی، در اتاق هم بسته بود، کسی نبود، منزلم کسی تقریبا نبود، اتاق در بسته. بعد یک دفعه دیدیم که 4-5 نفر داخل اتاق پیش ما حاضر شدن، دیگه جرأت هم نداریم، شما کی هستید اینجا، چرا اینجا، چی کار میکنید خونه مردم؟ بله مگه فقه نخوندید که داخل خونه مردم شب شدن با در بزنن هم تازه در زدن کراهت داره، فقه الان داره که شب در زدن خونه مردم کراهت داره، مگر اینکه حالا از قبل با هم دیگر وعده بگذارم یا مشکلی واقعا برای کسی پیش بیاد که راهی نداشته باشه استمداد میخواد بکنه یه کمکی مثلا. بعد دیگه فرمودن که حالا چی بگیم بهشون، آقا این وقت شب نصف شب شما خونه مردم چی کار میکنید، چرا در نزدید، چرا زنگ نزدید، همینجوری. اونا مثل این که مدبرات امر نظام هستی هستن که در تدبیر امور انسان و در تمام خلوت و جلوت در انسان در منظر اون هاست و پیشگاه الهی است. فرمود آمدن یکی دو سه تاشون کتف ما رو گرفتن با چه محکم که دیگه جام نمیتونیم بخوریم، و یکی دو تاشون هم یه سوزن و سوزنی به اندازه سوزنهای لحافدوزی اینها دستشونه و یه نخی به این سوزن کشیده و بدون این که این لب بیچاره را بالاخره آمپولی بزنن اون رو کرختی بکنن بیهسی بکنن، اینها شروع کردن این لب را هی میدوزن هی میدوزن و اونچنان درد میکشن که نمیتونم جیغ بکشم، نمیتونم بگم آقا شما کی هستید چرا اینجوری میکنید. بله صاف دهن را دوختن، صاف عشان که دوخته شد دهن کارشون که تموم شده، در آخر به من گفتن که آقا اینها رو برای این کردیم که دهنت بسته باشه هر جور حرف نزنی. که حالا چیزی نفرمودن که هر جور حرف نزنی چیزی. یه وقتی آدم نعوذ بالله روز گناه میکنه، حرف غیبت میکنه، دروغ میگه، خیلی من امشب بیام دهنشو بدوزن که از این حرفا نزن، اینم یه جور یه وقتی یه حرفی رو نباید بزنه میزنه، بیان دهنش رو بدوزن که اینطور. در روایات چقدر راجب ملائکت الله داری که وقتی به نزدیکای اذان صبح رسیدن میان فرد رو بیدار میکنن، آقا پاشو پاشو وقت سحره. حالا یه وقتی یه کسی بگه اومدن منو بیدارم کردن، حقه. بعد اگه پا نشده اذان صبح شده میان میگن آقا پاشو، حالا دیگه اذان صبح شده پس پاشو نماز صبح بخون، بازم هم گرفته خوابیده و اینقدر صبر میکنه، هی باز میان دنبالش تا نزدیکای طلوع آفتاب میگن آقا پاشو دیگه آفتاب داره میزنه داره غذا میشه، باز پا نمیشه. بعد و حالا که دیگه آخر مأیوس شدن به شیطان میگوین که روایت صورت روایته، به شیطان میگوین که حالا دیگه این که قابلیت برای بیداری نه سحر رو داشت و نه برای اقامه نماز صبح، دیگه برو در چشم و گوش او بول بریز که اینا دیگه حالا صورت ظاهری عبارت روایت تا در حکمت متعالی اینا مفهوم بشه روشن بشه که چیه. بعد شیطان در گوش و چشم او بول بریزه که دیگه این طوری که آدم این تو، بعد حالا از آفتاب زده برخواسته تازه پا شده، ولی تو پس چجوری فرشته ها میان پس چجوری بیدارش میکنن؟ فرمود که وقتی دوختن به من گفتن اینها سزای او حرفاییست که زدی میزنی، مثلا حالا ایشون نعوذ بالله حالا روز میشین اونجا غیبت میکنه دروغ میگه، اگه بری که اونجا میبینی ایشون شبان روز مشغول مطالعه بود و درس بود و بحث بود و بله، حالا چه بسا رفتم در درس یه مطلبی رو نباد میگفتم برای شاگردا گفتم، شب دهنشو بستن که هر کرا اسرار حق آموختن مهر کردن و دهانش دوختن چرا گفتی؟ حتی اینم نباد بگی. اینها که تا اینجور حساب و کتاب داره، حالا یه کسی بیاد گناه خدا رو انجام بده بگه عارفم میشه؟ این حرفا میشه جان؟ خیلی وقت گذشته، ممنونم و الحمدلله رب العالمین.